بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدار الفلاح. انسان در مواجهه با معلوماتی که در ذهن دارد بایستی توجه معقول داشته باشه با معلومات، به این نحو که هر اونچه به صورت معلوم نزد من حاضر است صرفاً معقول نیست و چه بسا بسیار اتفاق میفتد که معلوم انسان موهومه که اون فرایند تبدیل مجهول به معلوم صورت گرفته ولی از مجهول به معلوم موهوم سیر کرده نه به معلوم معقول. خود این ماجرای توجه به این که معلومات من معقول است یا معقول نیست، خود این یک نوع تزکیه باطنیه که اگر انسان این توجه را نداشته باشه، توجه به معلوماتش، باعث میشه که اون معلوم انسان رو هدایت کنه نه به سمت حقیقت بلکه به سمت ضلالت، یعنی موهومات. موهوم قدرت هدایت دارد به سمت موهومات، همونطور که معقول قدرت هدایت دارد به سمت معقولات، معلوم هم به سمت معلومات. این ما با سه کلید واژه بحث داریم: یک موهوم، دو معلوم، سه معقول. گرچه قبل از همه اینا مجهوله که حالا میذارمش کنار، برای اینکه این توجه یا این رصد و بازرسی به صورت معقول، رصد معقول صورت بگیره، انسان باید اینطور باشه: هر آنچه که در ذهن من معلوم است یا قبل از تعلیم در ذهنم حاضر شده یا بعد از تعلیم. اتفاقات هایی هر آنچه که در ذهن من معلوم است، چون مجهول که در ذهن نیست، مجهول یعنی نیست، یعنی نمیدانم. هیچ وقتی نمیداند هیچ مسئولیتم در قرارش نمیزنش کنم، بس از دانسته هاست. معلومات، اون رصد معقول و اون توجه که از اوج تزکیه هاست اینطوره، میباید اینطور باشه که هر آنچه که در ذهن من معلوم است یا قبل از تعلیم بوده یا بعد از تعلیم. اگر قبل از اینکه تعلیم ببینم، تفکر کنم، مطالعه کنم، پرسش کنم، یک چیزی نزد من معلوم بوده از معارف، اون مطلقا توهمه. اینجا خب خیلی از معلومات ریزش میکنه، کار آسان میشه. هر اون چه قبل از تعلیم من بلد بودم همش وهم بوده. حالا به شوخی اصطلاحا اینجا میگه که اصطلاحا یه معرفتی را مثل سید الشهدا، هم رو سید الشهدا سخن میگه، بعد بهش میگی خب سید الشهدا رو شما از کجا فهمیدی، از کجا خوندیم؟ یه بالاخره، این بالاخره یعنی این قبل از تعلیمه، یعنی وقتی رجوع میکنه به ذهنش که من از کجا شناختم، ذهن میگه هیچ جا. توجیه، قوه توجیه فلفل میشه، میگه بالاخره یه ها یه بالاخره میگه اون توجیه. کل اون معارفی که قبل از تعلیم است، اینا اگر حکیمی یا یک دستگاه این رو رصد کنه، جنسش موهومه. این ریزش جنبه بعد ماجرا اینجاست، معارفی که بعد از تعلیم است، اینها عموما مهمند. به ما با دو تا جنبه شروع کردیم، یک معلومات قبل از تعلیم که به خصوص در مشرق زمینی ها خیلی متداوله، اول نظر، بعدن اگر خلافش ثابت بشه معلوم میشه الان پیرامون همه چی نظر دارن. این هم مشرق خیلی هست، به خاطر همین هم مشرقی ها عموما در علوم انسانی موفق، مغربی ها در علوم تکنیکال مثلا تکنولوژی، حوصله تکنیک و تخصص وقتی میاد که یه کسی پیشفرض نداشته باشه. ولی عموم مشرقی ها، حالا من نمیخوام بگم ایرانی ها، کلمه ایران رو دوست دارم، یه عموم ایرانی ها متخصص نمیشن به خاطر این است که اینا حوصله ندارن، حوصله از صفر شروع کردن ندارن. به خاطر این های کپی در ایران خیلی مسئلهش هست، ما همه چی که تو جهان هست اینجا داریم، اونا نفرستادن ولی ما داریم. اونا تو جایی رفتن بعد ما تبدیلش کنیم. حالا این ازش میگذرم وقتی بود قدرتون دسته بشه. بعد از تعلیم، قبل از تعلیم، هر اون چی که نزد من حاضر است مهم است. خب من قبل از تعلیم یه فکری میکردم در مورد نماز، بعدش تعلیم دیدم، دیدم درسته. این که گفته مهمه، مهمه. چرا؟ چون اون تطبیق داره. حالا خب به حسب قاعده فطرت، نه اتفاق، مطابقت داره، ولی اون رفته از امرالله نمازو کشف کرده، تو ایجاد کردی. اگر اینجا قائل بشیم به اتفاق، میگیم اتفاقی درست شده، مبدع فعل تو عقله، رجوعه نه، ولی اتفاقا درست. آه اون آقا محاسن گذاشته، چون اسلام گفته ریش گذاشته، یه وقت نتانیاهو هم ریش میذاره، تطبیق دارن با هم، ولی اون مبدأش دین است، اون یکی مبدأش نیست مثلا سلمانی بسته است که فعل که اصالت. قبل از تعلیم همه معارف مهمه، بعد از تعلیم اکثر معارفی که من تعلیم میدم، یعنی شنیدم، خوندم، پرسش کردم، اینا اکثرا مهمه. به خاطر همین قوه عاقله اینجا باید نقش ایجاد کنه. گفتیم چی؟ توجه معقول، رصد معقول. قوه عاقله میاد، اگر بیاد انسان، اگر عقل رو بیاره، تعقل کنه، تعلیم معقول بگیره، قوه عاقله میاد میگه آه همه چی قبل از تعقل، قبل از تعلیم پوچ. همون کیلومتر صفر ما یادتون هست؟ خب یه تعدادی میمونه بعد از تعلیم، میگه حالا اینها رو ما دونه به دونه باید اقال کنیم، یعنی وهمش رو در بیاریم، ببندیم، عقل معقول بشه و بمونه. این مربوط به هم یا لزن آمن و آمنوس. حالا یک کمی نگاه مهندسی میخواد دیگه این قضیه، که من بتونم ذهنم رو، چون انسان معمولا با ذهنیاتش، یعنی با معلوماتش کاری نداره، با مجهولاتش کار داره. حالا یه کسی اومده اینجا میگه که آه مجهولات هیچ، به معلومات باید کار داشته باشه، یه قدری سخته. ولی اگر کسی نائل بشه به این شأن که اوج تزکیه هاست، تزکیه تو فعله یا تو فکره؟ فکره دیگه، فکر. ببین سخته، اگر کسی در فکرش این تزکیه رخ بده، در فعلش مزکا میشه، مؤمن شدید میشه. بعد از تعلیم باز اکثرا توهم است، یعنی یه وقتی کتابی خونده که اون کتاب حاصل اوهام اون نویسنده بوده. دارم یه وقت تا یه سالی روزخونه ها یه کتابی داشته، من کتاب رو دارم، حالا وقتی منظیمه اومدیم بگید نشونه خنده داره میشه خندید، روزه است، به نام کتاب روزه، به نام روزه تو شهدا، مثل این ملا حسینیه. حالا آقای مطهری میگه، من جرات نمی کنم بگم، آقای مطهری میگه اون بوغلم بفت میگه اون حاجه آقای آخون آیت الله بوغلم حسین اینجا روزه داره دیگه، همینجور روزه رو نوشته. بعد از کجا؟ به هر حال اتفاق افتاده دیگه، بها علم از دست از دباز افتاد انقدر کوچیک شد از روحه برداشت، گفت جهاد ادامه دارن. اینا هست به سالی همه اینا رو میخوندن، الان بیشتر ترک ها از اینا میخوند. فضای احساسی در سنده از آقای ترک ها خیلی بیشتر. تا یه جای این از این طریق این کتاب تعلیم دیده و این تعلیمش موهوم بوده، خیلی خطرناکه، چون بعد از تعلیم موهومات انسان روش تعصب داره، یعنی خیلی سخته اقال بعد از تعلیم، خیلی سخته، یه عقلی میخواد به معنای واقعی. اقال قبل از تعلیم خیلی راحته که من هر چه تعلیم ندیدم موهوم، خب ولی اقال بعد از تعلیم خیلی سخته. ما اصطلاحا تو تربیت میگیم اقال بعد از تربیت معجزه است، مثلا یک کسی رو انسان بتونه بستری فهم کنه این شبیه خانوادش نشه، شبیه حقیقت بشه، خیلی سخت. خب من از این میگذرم، اون معلومات بعد از تعلیم را باید انسان ارجاع بدهد به عقل تا ببینه چه مقداریش وهم است که عقل اونو اقال کنه و چه مقداریش معقول است که اونو شدید کنه. متوجه شدیم که این حالت که انسان توجه کند و غافل نباشد از معلوماتش، همان شأن عاقلان زندگی کردن است، یا در مرحله تکامل بگو انسانیت یا اصالت، اصالت، چون دیگه بحث عقل است نه علم. یعنی به کسی که میخواد تکامل پیدا کنه میگه آقا از جهل که شأن حیوانیه بخون، یاد بگیر چی بخونه، ما رو بخون، شما اهل مطالعه باش، میانگین خوردنت رو حساب کنم و میانگین مطالعت رو میشه 100 ساعت خوردن منفی 100 ساعت مطالعه کردن. اصلا مطالعه نیست، ما حیوان نباش انسان باش. خب میرسه به انسانیت، کلی معلومات داره، مگه برسه به انسان؟ به حالا میگه حالا این معلومات رو باید ببینیم معقول هست یا نیست. اینجا ببینید که ناراحت میشه، میگه اول گفتی معلوم حالا میگه معقول. به کسی ناراحت میشه که تکامل نداره، یعنی متوقف شده. به کسی که تکامل داره از یک منظر خاصی که میگم، شیرین ترین لحظه حیات وقتی است که این تازه میفهمد معلومات مقصد نبوده. اینو کی میفهمه؟ وقتی اهل معقولات بشه. میگه ای من تا الان فکر میکردم که اینطوره، بعد فهمیدم نه اونطوره، این شیرینه. نمیخوام بحث ادامه بدم، اشاره کردم که بدونی حالا این زندگی عاقلانه کجا رخ میده. اینجاست که انسان توجه میکنه، توجه میکنه یعنی غافل نیست از این که معلوماتش معقول باشد یا باشد. این میشه حالت عاقلانه زندگی کردن، یعنی همون شأن اصالت. شیرینیش که گفتم عرض میکنم اینه. حالا کسی که اینطوره مدام باید توجه کنه یا در ماه یه بار دو بار مدام داره معلومات تصمیم مدام توجه کنه، این همون تر و تازه کردنه که عرض شد در اون بحث فلسفه، یعنی شستشوی تر و تازه میکنه. دقت کنید، این کسی که توجه به معلوماتش میکند که اونها رو معقول کند، چون مدام داره ذهنیاتش رو تر و تازه میکنه، وجودش تر و تازه است. در عالم ماده اگه انسان این به زندگیش توجه نداشته باشه، به شستشو و البسه و ظرف و کابینت و یخچال و کسان، بعد یه مدتی که این اهمیت نداد قافلش، اولش یه لذتی داره، شما تنبل شد یا ما همین چیزه میگم، من لباسان درمیم این شدم اون گوشه، و اولش خوبه، یه حالتی هست آرام بودن ظاهری رو داره کار نده. ولی بعد کم کم که این غفلت شدت پیدا کرد، وضع زندگیش برای خودش ناخوشاینده، بعد بودن خودش در اون ناخوشایندی ها باعث میشه که ناخوش بشه، یعنی حال قلبش ناخوش، خوشدل نیست، دلخوش نیست، دودش آخر در چشم خودش میره، همه چی خسته کننده میشه. دقت کن خوشی بگم، پریشان میشه، خسته میشه، بعد ناشکر میشه، کلا خسته، اصلا بدش میاد از این وضع زندگی. چرا؟ چون غافل بود از اون داراییش. توجه نداشت به شستشوی اون و اون اضافات. در عالم معلوم یعنی در عالم ذهن، نه در عالم افعال. این ماجرای بسیاری از انسان هاست، اونها که توجه به معلوماتشون ندارن، اینو تر و تازه کنن، دوچار این بلیه شدن. به خاطر همین هرچی از عمر اینها میگذره از علم و عقل فاصله میگیرن، به فعل و ماده گرایش پیدا میکنن، در صورتی که اون یکی ها که به دلخوشی رسیدن هرچی میگذره از فعل و ماده فاصله میگیرن، به علم و معقول و عالم مجردات نزدیکتر میشن. مایه دلخوشی اون زندگی مادی که نظافت نداره نمیشه. حالا معلوماتی هم که توجه معقول بهش نمیشه، مایه دلخوشی نمیشه، فقط یه درسی میشه. این کسب میکنه، رهاش میکنه. در این حدیث ما مستاق بحثمون، اگر نفس رو بذاریم کنار، که باید نفس باشه مستاق، ولی حالا من میخوام یه مستاق اعظمی بگم، نفسم در زیرش. اگر نفس رو بذاریم کنار، مستاق بحث میشه در الله تعالی. بسیاری از انسان ها معلوماتشون نسبت به الله تعالی قبل از تعلیم است، یعنی این چیز موهوم است. و یه عده ای از انسان ها معلومشان الله تعالی، معلومشان هم میدونه الله تعالی چیه کیه چطوره، ولی معلومش معقول نیست. یه بار دیگه بگم، اکثر انسان ها تعلیم ندیدن الله تعالی، یعنی این با گوشی کار کردن رو، با تبلت و کامپیوتر کار کردن رو کلاس دیده، کلاس ندیده. و یادم اومد که این رایان اومد، سمبالاها اوهل غریبه بودن، شد دوره شکوفایی نوجوانان در فامیل. وقت می طرف با اون ریش سفید و عصا در دست، او بیدونه بشینه با بگون او باره این سر این رو بزنی. آره من خاطرم نیست کلمات که این وقتی دیدی این پاور اومد، یعنی خاموش می گفت پدر بیا مرز من کجا پاور یاد بگیرم، من فارسی بلد نیستم بخونم. می گفت این شکل رو ببین اینجوریه، هر جا این اولش اومد بعد یعنی خاموش. حالا دیگه پرینت و اینها دیگه مسئله میشه، بعد این یعنی خاموش، یاد میگه، این تعلیم میده. ولی از همونها بپرسی که این کسی را آوردی بگی خدا مثلا پدرتو بیا آوردی بشین، این الله تعالی چیه آخه؟ نه. اسلام چیه؟ نه. برای من جلوتر میگم که چه تفسیر علما دارن، که حتی اگر این پیر مردان مدرف گفت اسلام چیست، او را به وادی فعل بردن نه فکر. گفتن نماز، حاجه آن بلند شد گفت دستا رو میاری بالا، ارتفاع، انقلاب، تو مسلمانی. اون تو مواز جامعه شناسی داریم دیگه، هر نسلی عمقش چقدر باشه در فکر، این در نسل بعدی جلوه میکنه. یه دفعه میبینی الان اینقدر روز کم میگیرن، نماز کم میخونن، این به خاطر این نیست این بچه هایی که جدید به دنیا میان، اون آقا اومد گفت در سیما کروموزوم های معنوی اینها رو اسرائیل دستکاری کرده. خب پس دیگه تقصیر ندارن، دستکاری شده دیگه، دیگه نه بحث بهش برو بگیم چه حرف نیست. کروموزوم های معنویت را در بدن اینها با سبک زندگی نفع آقا، حالا شما از اسلام دفاع کنی همین، ولی یکی زرک میشه میگه من کروموزوم هم دستکاری شده، یا حجابت میبینی کروموزوم ندارم. تو از اون آقای آدم عاقل نرفو بزن. نه، این تقصیر اون بچه نیست، تقصیر اون پدر و مادر هم نیست، صرفا تقصیر این هم کی یا جریان نیست که اینو به اینها نگفت که میزان عمق فکر شما در میزان عمق فرزند و جنین اثر میگذارد، نه میزان فعل شما و فکر شما، عمق فکر شما. اینجا میگم چون میخوام زیاد به فوسفورتون فشار ندم، این ساعت خیلی سخته فکر کردم. برای کسایی که کم فکر میکنن سخته. ولی میخوام مسئله شو بگم، مثل تفاوت ماهیه، خال قرمزیه دریا، قزلاله خال و ماهیه، خال قرمزی پرورشی قزلاله است. تفاوتش میچیری؟ اونو میخوری، پرورشی میخوری که نداری جوجه مرغ پرورشی میخوری، اصلا مثل ماهی نمیده. ماهیه که حیوان جدا از مرغه، مثل این که الان هندونه بعضی وقتا مزه خیار میده، اینجوری داره میشه همه چی کرد. اون دریاچه ایشو بگیری یه مزه داره، اون پرورشیشو بگیری بعد میگه آقا، میگه آقا ما اومدیم این کارو کرد در دل دریا، در دل دریا نه، در نزدیک ساحل دریا تور زدیم، پرورش در دریا را انداختیم، ولی چرا مزه اون یکی و این دیگه من موندم؟ اینو خب میگفت اون آقایی که پرورش میداد، میگفت من موندم، ماهی عقل داره، ما به چند متر، شاید مثلا 700-800 متر تور فقط گذاشتیم، این ما رصد میکنیم، این ماهی میاد میره تو تور، تو آب دریاست داره زندگی میکنه دیگه، ولی این بعد آزمایش میکنیم یا حتی مزهش مثل اون ماهی نیست که اون بره توره. این نوع فلسفه جواب شما، چون شما نمیتونید در دل دریا پرورش بدی، یه طول بزهی میای کجا پرورش بدی؟ کنار ساحل، یعنی جنس آبت آب دریاست، ولی ماهی تو ساحل نیست، کنار ساحل، ماهی در عمقه. همونطور که یک کسی در استخر شنا میکنه در دریا نمیتونه شنا کنه، چی عوض شده؟ عمق. همه چی این مسئله رو داره، یا اون حیوانات که در یه پوست، اون جانورانی که حشرات که در یه پوسته زمین هم، مثلا پوسته یک هم، اونا یه حالات، اونا که در پوسته هفت هم، اونا یه حالات دیگه دارن. بعد میره علم این سمت که بفهمه این عمق چه شهنی داره، حالا در اون دینی شروع میره تفقه فقه میشه، یعنی عمق، تفقه فقه دین، عمق دین، فهمی من بگذارم. الله تعالی را عموما توهم کردن، بعد یه عده این را تعلیم دیدن، اون تعلیمی که دیدنم معقول نبوده، عمیق نبوده. پس بسیاری از انسان ها معلومشان که الله تعالی است موهوم است، چون تعلیمی رخ نداده، و یه عده دیگه که معلومشان تعلیمی است آن هم موهوم است، چون معقول نبوده. لذا میبینید همه پیرامون الله تعالی سخن میگن، ولی عموما از اله و الله ایجاد شده ذهن صحبت میکنن، نه آن حقیقتی که ثابت است، صمد است، لا یزول است، لا نوم است، فقط هست. ببین حال من اینو ساده شد، مثل این یه خانومی من میگفت ما ماش باید ناراحتیم، ما ماشین تازه گرفته بود، بعد من به همسرم گفتم این گواهینامه من خاک میخوره، بده من بشینم. نشست، رفتیم در جاده، من خیلی خوب رانندگی میکردم، سر یه پیچی نمیدونم چی شد که شاخ به شاخ شدم، یعنی از روبروز زدم، او زد به من، او نمیدونم چی شد که او زد به من و ماشین نو خیلی ناراحت اینجوری جمع شد. همه اینا رو گفتد اینو بگیم، بعد اون گفت آه فرانی، من اونجا برشن گفتم خدایا بسه دیگه، خدایا بسه دیگه، یعنی این هم داره از خدا صحبت میکنه. ولی همین خانم یه وقتی کسی براش هدیه بیاره، هدیه خیلی خوبه، اونجا دیگه نمیگه خدایا خیلی ممنون، خدایا بسه دیگه رو ببین. عموم انسان ها مطلق تقریبا، عموم انسان ها از خدا سخن میگن، یا نزد خودشون یا نزد دیگران. و همه کسایی که قبل از اون معقولن بیشتر در کجا سخن میگن؟ در ناخوشی ها. جنس آدمی که اصیل نشده، عاقل نشده، این است که باید تقصیر رو بندازه گردن یکی، زن، بچه، همسایه، پدر بزرگ، جد، صلح، ژن، آب و هوا، ایران، حکومت، نظام، دولت، مجلس، کرونا، این جنس غیر اصیل هاست. ولی یه جاهایی هیچ کسی گیر نمیاره بندازه گردنش. یعنی خودش زده ماشین رو جمع کرده کی به کی به شوهره گیر با شوهر نمیشه صحبت کرد. به کی باید بگه؟ خدایا بسه دیگه. یا یه کسی میگفت خدایا میدونم به من نمیدین حاجت و صلاح من نیست، ولی صلاح میکنم صلاح. این نه خدا رو شناخت نه اون صلاح رو شناخت، ولی با خودم میگه خدای صلاحش که خدا مثل رئیس کارخونه است. میگه آقا من حقوق شما رو نمیخوام، من نزیاد میگه تو رو خدا گریه میکنم، من مریض داریم. اون نه خدا رو شناخته نه صلاح رو شناخت. آقا این چه خداییه که تو میگی باشی من با حاجه ها میگم الان حاجه ها میخواد به یه صلاح نیست، میگم صلاحش کن. من یعنی خدا همه بر همه چه قادره صلاحش کن. نشناخته نه خدا رو نه صلاح، غافل از این که اون خدایی که تو ماشین رو کبوندی بعد گمان کردی که او کبونده اون خدا نیست. اون خدایی که تو بهش رجوع میکنی میگم فلان چیز رو میخوام برای صلاح نیست، چون اونم خدا نیست. اون یکی خدایی هم که میگه چرا صدا نمیشنوی اونم خدا نیست. اون یکی خدایی که خدایا درست حلال نبود ولی یه دلالی کردم خیلی شکرت مشتی به تو مشتی باش، اونم خدا نیست. اون امامی که باهاش قمار بازی میکنه اونم امام نیست. اون خدایی که کرونا رو فرستاده که گناه کم بشه اونم خدا نیست. پس کدوم خداست؟ اونم خدا نیست. خدایی که بخواد بین تمام واژه‌ها پیدا کنی اونم خدا نیست. اول گفتم نفس رو بذاریم کنار مثال خدا، اشکال بس اینجا میشه دیگه. وقتی نفس از غیر خود شناسی خدا شناسی بکنه کسی همش میگرده دنبال یک کسی به هر حال. یک کدوم پس خداست؟ اونی که بچه به من داده اون خداست، اونم خدا نیست. فعلا داری اون معلوم و معقول میکنیم با زدن مهماتش. گفت چرا بت پرستی نیست؟ پاسخ داده شد که بت پرستی خیلی هم بیشتر هست، فقط دیگه در اذهانه نه در افعال. بت به چی میه؟ چیزی که تراشیده شده باشه یا هر چیزی غیر خدا که پرستیده باشه؟ دوغامی میگه هر چیزی غیر از الله تعالی پرستیده بت. حالا همه اینا خدا نیست چیه؟ بت. بت معلوم پاسخ نمیده. بت رو باید حفظ کنی، بت تو رو حفظ نمیکنه. بت رو باید هی بری سمتش، سمتتو نمیاد. او اکثرا دارن بت میفرستن. این روایت عوام نمیفهمن، خواص هم بعضی وقت نفهمیدن میگن نگید، ولی نباید گفت که فرمود اکثرا ایمان نمیارن. اکثر کسی هم که ایمان میارن مشرکن. اکثرا ایمان نمیارن، اکثر اونا هم که میخوان ایمان بیارن دنبال خدا دارن یه چیز غیر خدا رو میپرستن. همه اون اله هایی که هست و انسان بهش توجه داره میکنه بت است. و مشکل اینجاست که اون که در خانه اش صنم داره، صنم یعنی بت، گر نیاید برون چه غم داره. یعنی این تا وقتی توجه به اون بت داره توجه نمیتونه بکنه به الله تعالی. و همین الله تعالی اون نماز و روزه رو قرار داده این توجه کنه به خود او. این با نماز و روزه توجه نمیکنه به خود او. یعنی تقریبا نسبتش مساویه بین انجام بزن یا انجام ندادن، روش نمیشه. یه وقتی فرد غیر عاقلی بهش گفته بودن، اینکه میگم اگه کسی توجه به معلوماتش نکنه به شأن اصالت نمیرسه، بعد به دیانت که اصلا. یه فرد غیر عاقلی بهش گفتن که آقا شما عمرت داره سر میرسه. طبیب بهش گفت من شما بری از این دنیا. گفت آقا من مطمئن باشم آقا شما بگرین کنم تزمین که یه دو سه روزی به هر حال کار از آقا. گفت باشه خیلی ممنون. و طبیب رفت این اطرافی هاش صدا کرد گفت آقا پسرها برید بگردید کفن حسابی کهنه پیدا کنید. گفتم برای چی؟ من میخوام بمیرم کفن بخوام. گفتن حالا خدا به شما عمر بده ولی کفن کهنه چرا مال داری شما متناولی؟ ما اگه مردیم کفن کهنه اصلا مرسوم نیست، تو فقیرترین هم باشی بمیری کفن نو برات میاد. گفت آه من دارم میگم وصیت نمیکنم، زنده هم دیگه سالم هست، برید کفن کهنه بگردیم پیدا کنید. برای که این پسراش میشتاهم پدر رو دیگه. گفت آه برای چی میخواد؟ گفت میخواد وقتی مردم من کفن با این کفن کهنه دفنم کنم. گفت آه برای چرا کفن کهنه؟ گفت یه جور. گفت ببینید کفنم کهنه باشه نکیر و منکر میان میبینن کفن کهنه است میگن این مرده قدیمیه، سوال نمیکنم میرن. راحت بذاره تمام اون دینش هم، یعنی تصور هم نکیر و منکر، دوتا از اداره سازمان بازرسی کل کشور میان و نگاه میکنم اون کفنش تازه نیست قدیمیه. معلومه های موهوم نیست، این معلومه، ولی معلوم نیست که معقول نیست. الان شما ببین در این صدا و سیما همجوری آوردن یکی را اونجا کوندن زمین نشوندن، داره از لحظاتی که مرد و زنده شد میگه. رفتم یا آهنگم بزن، یکی اومد یکی نیومد، اون یکی گفت اینطوری، یکی جانبازم هستم، هیچ کس نیست میگه آها امکان نداره کسی برزخش رو بتونه محسوس کنه، اگر محسوس میکنه اون وهمشه. کتابم شد 3 دقیقه در قیامت، 2 دقیقه هیچه این چیز که گفتن با تلفن فلان طور صحبت، اینطور نیست. چرا؟ تو اینا درستش هم هست، یه نشانه های بعضی هاشون درست هم میگن، ولی قاطیه دیگه. خلاصه هر کی هست هر کس احساس میکنه یه چیزی بعدن بعد راست میشه، یعنی شما خواهید بعدن ادبیات ها چقدر عوض میشه، یک عارفانه بشه. بله نکیر و منکر ببینن کهنه است و برن. خطر همینجاست، کسی که قبل از اینکه تعلیم ببیند معلوم رو نزد خودش حاضر کنه، این وهم، کسی که بعد از اینکه تعلیم دید اون تعلیم رو رجوع نده به عقل معقولش نکنه، خطر همینجاست. این دیگه مؤمن است به معلومش، ولی معلومش وجود خارجی ندارد. بگم مدخلی طولانی میخوام بخونیم. خطر اصلی چه؟ یک کسی قبل از تعلیم یا یک کسی بعد از تعلیم، قبل از تعقل رجوع کند به آیات و روایات، اونجا فاجعه به بار میاد. الان عمدتاً رجوع به آیات و روایات قبل از تعلیمه یا بعد از تعلیم، ولی قبل از عقل. به خصوص اگر روایتی یا آیه‌ای این شأن عرفانی هم داشته باشه. ببین من میگم شأن عرفانی یعنی چی؟ یعنی در شأن ولایت است، نه در دیانت است، نه در اصالت است، نه در انسانیت است، نه در حیوانیت است. حالا این انسان در نهایت در شأن انسانیت رجوع میکنه به آیه و روایت که در شأن ولایت، فاجعه به بار میاد. حالا هفته پیش هم نکته‌ای گفتم دم و دم قرآن، این روایتی که حدیث شما آغاز کردیم دو هفته در شأن عرفانیه ولایت، لذا برای خیلی مناسب نیست. یعنی یه قابلیتی میخواد، قاعده سنخیت باید رعایت بشه. این حدیث ولاییست یعنی عرفانیست، باید قابلش در مقام ولایت باشد. او میفهمد این که الله تعالی تردید میکند در این که قبض روح کند یعنی چی، نه اون کسی که در شأن انسانی است، علمی است، یا حتی در شأن اصیل اصالت است، عقلی است، تا بهش میگه تردید این قوه ذهنش تصور تردید مادی میکنه، یعنی میگه الله تعالی مردد است در اینکه او رو قبض رو کنه، بعد این در قوه ذهن قوه متخیلش باید تطبیق بده دیگه. چی رو تطبیق میده؟ واژه تردید که در عالم هست، مثل اینکه بخورم نخورم، بیپوشم نپوشم، ولی ها داریم این فقه ها اشغال میکنه بر سند که امام این همه رو سندش بحث کرد برای جناب شیخ بها هم اومد، برای این است که اول بگید سند بود، بعد اشکال کردن به سند اینجوری نیستش که تو از یه حرفی خوشت نیاد بگی سند نداره، سند نداره رو باید اثبات کنی. حالا این اثبات شده سند داره، چی کار میکنی؟ همون کاری که فقه های غیر حکیم کردن، یه در روایت رو نگیم میذاریم کنار، اشتباهی حضرت دانش در رفت داشتون باید جز آقای از فضلا صحبت میکردن، گفت آقا این نامه 31 برای امام حسن من خوندم، برای ما نیست واقعا. شما گفتم آقا شما پس این در حدیث اون ماجرای فلسفه حدیث رو بس نخوندیم و نخوندیم، بودم شما حدیث میگم فلسفه حدیث میگم، یعنی اول کلی رو نمیگم و نگفت، بودم من این صحیفه فاطمه رو نمیشنست که نمیشنست، من حالا بهتون میگم حالا به شما میگم، هر اون چه که از ذوات مقدس معصومین خصوصی برای یک معصوم دیگه بیان بشه همش جمع شده است در مصحفی به نام مصحف فاطمه صلی الله علیه که اون مصحف فاطمه دست به دست از ذوات مقدس معصومین باید به هم داده بشه، یعنی هر معصوم میخواد از دنیا بره باید اون مصحفی که در از معصوم قبلی گرفته بده به اون یکی که شنیدیم اسامی شیعیان و کذا، هر اون چه که بر بقیه حرام است ولی بر معصوم حلال است کجاست؟ در مصحف فاطمه است، هیچ چیز دسترسی نداره الان دست حضرت حجت، ولی اون چه که از معصوم نشر پیدا میکنه اون برای همه است، برای همینم تو ماجر نامیسیوری گفتیم نمادین به امام حسن فهمید و یعنی به همه فرزندانش فهمید تا قیامت، امام حسن میگه حرام انجام میدی که علی علیه السلام میگه یه وقت اسراف نکنی، این تو گفتگو امام ها اینطوری نیست، مثلا معصوم که چیزی کم ندارد نسبت به اون یکی معصوم، یه وقت حضرت ختم مرتبت رفته بود در اون حالت انجزا با جبرئیل صحبت بعد سرشو بالا آوردید امیرم باید اونجا داره کاری انجام ده، فرمود که علی جان عجب مطلبی بود، امیرم باید فرمود بله واقعا مطلب عجیب بود، گفت کدوم مطلب؟ گفت همین یا ای حال مدسته، گفت به تو هم شنیدی؟ گفت من هم شنیدم، هر روز ولی نشده بود علی علیه السلام، حالا رفتم منزل اینو میخندیدم با صحبت کرد، رفتم منزل حضرت صدیق سامرای ها، حضرت دید این دو نفر خیلی خوشن، گفت خیلی خوشیم، گفتم بله یه ماجرای رخ داد، بعد حضرت فاطمه فرمود یا ای حال مدسته قوم فضل واقعا مطلب عجیب بود، اینا اصلا رابطه شون یه رابطه مادی نیست، به این که اوه کجا شنیدی پشت در واسطه نمیشی این می، حالا اون کی میفهمه از اون که در اون مقام ولایت رسیده دیگه، من روم نمیشه از سلمان بگم یه خیلی چی میشه یه شهر بس جناب سلمان نقی، خب یه وقت ما توهماتی میکنیم جمع میکنیم پس ما هم میتونیم، نه ای جناب سلمان هم بوده، اینا برای خودشون شکناتی داشته، این حدیث حدیثی است که قابلیتی که به پذیرت اون رو باید یه قابلیت باشی در مرحله ولایت باشه، خب در مرحله ولایت هست من نیستم بچه ها رجوع کنم، اینها برای کسایی که در شأن اصالت یا دیانت هستن افق میشه، میفهمی؟ افق ایجاد میکنه، یعنی میگه ببین چه خبره، یا به زبان ساده انگیزه ایجاد میکنه، این نیست بذارین کنار، فقط باید این رو فهمید که من شاید نفهمم ولی این را میفهمم که میتوانم به جایی برسم که بفهمم، قابلیت ذهنی احادیث و آیاتی که در شأن ولایت هست نیاز ندارد، صرفا قابلیت قلبی نیاز دارد، یعنی یه لطافت خاص که وقتی او میگه من تردید دارم، این قلبش توجه کند به کلمه تردیدی که در عرش الهی لحاظ است، نه کلمه تردیدی که در محاوره است. این قابلیت عرفانی میخوام که حالا بخونم کمک میشه. واقعا هم عجیبه، خود ارمین عجیبه، سوال باشم عجیبه، عجیب باشه قریب نباشه خوبه، عجیب باشه و قریب باشه دیگه وای برما. و عجیبه، عجیبه بخاطر این که اصلا من دیدم این همه سال ارمین حدیث ماه مبارک حدیثی پیش میاد یا به حدیثی میرسیم یا به فرازی از حدیث میرسیم که خود حضرت شاهده. من غیر ماه مبارک بود نمیتونستم درش ورود کنم. ماه مبارک این حال بر ما سر. فصل اون قبلش که دو صفحه‌ای بحث ادبیاتی میکنن، ما خب رسمون اصلا نمیخونیم چون مناسب نیست برای ما. اصلش هم اینجاست. فصل در بیان توجیهاتیست که از نسبت تردید به حق شده. ما پیش از این در شرح بعضی احادیث شرح اهانت معامله را دادیم. در اون حدیث 19 هم حدیث غیبت که اصلا چرا اینقدر بعضی ها جواب میکنن ذات غیبت بده است؟ نه این نیست. غیبت که اینقدر بیچاره میکنه، بیچاره میکنه یعنی بیچاره میکنه و حسب این است که به مؤمنی اهانت شده. برای همین غیبت باشیم غیر مؤمن نداریم. اگر بیان باشه او فاسق است، پشترش میشه صحبت که اصلا غیبت نیست. زاد غیبت برای این بد است که اهانتی شده به مؤمنی که میگه اگر بشنوه ناراحت میشه، اگر بشنوه ناراحت میشه، اگر مؤمن بشنوه ناراحت بشه، یعنی شاخص مؤمن است نه صرفا غیبت. میگه اونجا ما شرح دادیم و در اینجا محتاج به تکرار نیست و اکنون شرح بعض فقرات دیگر آن را می دهیم. بدان که آنچه در این حدیث شریف وارد است از نسبت تردد و حق تعالی، همینطور بعضی از امور دیگر که در احادیث صحیحه بلکه در کتاب حکیم الهی مذکور است از نسبت بدا و امتحان. حالا بدا امتحان را که بس که حدیث ابتلا را اواخر تمام کردیم یا نرسید کردیم بدا امتحان رو کردیم بس شد. حالا من بدا رو بگم که بحث ما این کلمه بدا میشنید. بدا برخلاف بعضی از اشاعره یا بعضی از اخبارون که میگن الله تعالی امر جدید ایجاد میکنه که این نیست، این توهین است به اون کمال مطلق، بدا در یه جمله یعنی ظاهر کردن امر پنهان، نه امر جدید گرفت. یعنی الله تعالی بعضی میکنم بدا صورت بگیره، کسی در این صداسون میدم صحبت میکرد داشت دعا میکرد خدایا، همه هم گفتن الهی آمین، خدایا یه بدایی رخ بده این قضیه فرج زودتر بیاد. این با رئیس بانک برای وام داره صحبت میکنه. نه اون بدا رو نفهمیده. بدا امری نیستش که قرار نبوده انجام بشه انجام شده، تغییر رویه نیست، چون هر چی اینها باشه مترتب ضعف الله تعالی است. یعنی تا الان نمیدونسته یا الان تونسته، یا تا الان نمیدونسته الان دونسته، چون تصمیم یک هایی نمونه نفهمیدی واجب الوجود چی. بدا یعنی ظهور امری که مکتوم مونده. برای همین برخی از عرفا قائلن که اصلا ظهور حضرت بقیت الله بفدا اون در شأن بداست، لاقت حساب نمی پردازن این که حالا اون رو تطبیق بدن به این را. من که از بچهی فعلا یادمه هر چیز جدیدی پیش اومد خیلی از سخنرانان گفتن علائم ظهوره. من که بزرگان رو برام فرستادن صحبت کرد و در اون اوایل کرونا که یکم عجیب بود برای برخی، مکه را تعطیل کرده بودن کمران، دیدین تصویر هیچی هستم خدا مونده بود و خدا گفت این را هم گریه کردم کلیپ بد دیدم. گفت دیدیم که عبر را خلوت کردن، گفت اونو خلوت کردن مهدی فاطمه بیاد همه زدن زیر گیره. آه مهدی فاطمه نه تنها نیومد، بلکه بازم شد الان با فاصله گذاری هوشمند عربی نه فارس، هوشمند عربی دارن خدا رو طواف میکنن. یعنی اگر یک کسی وایسته نفر بعدی باید وایسته، طواف جیش هوشمند. خب چی شد؟ گفت حرم را خلوت کردم برای صاحب حرم بیاد. اومد. ما بچگی یادمون داره میاد. اینا بعد به بدا و اینا میرسن گمون کن اینطور. آقا این نیست. بدا تصمیم یه دفعه اینه. همه تصمیمات یا اوامر الله تعالی در شأن کن فیکونه، یعنی شده. ظهورش تدریجی. یه سلسله از امور هست که از رموز الهی است. فرمود پرسید از معصوم بدا رو بگیم، گفت این رمزه. بعد گفت حالا چرا رمزه؟ گفت برای اینکه امتحان بشن مؤمنین، هر چی رو بگیم اتفاق بیفته که هنر نیست. یه سری از امور هستن یک دفعه ظاهر میشن، نه یک دفعه تصدیق میشن. اونو بگم بعدا خواستیم کم بگیم. چرا گفت به حق تعالی مورد انظار علما گردیده. انظار جمع نظر، نگاهه. و هر یک به حسب مسلک خود توجیه و تأویلی از آن فرمودن. این هر یک از علما. چنانچه شیخ عجل بهایی رضوان الله علیه در کتاب اربعین به سه وجه توجیه نموده که مختصر اشاره به اون کنه. به غیر شیخ بها بقیهش زیاد ارزشمند نبوده برای توجه، ولی شیخ بها خیلی نظر خوبی میده. گرچه برای امام که ما هفته بعد میپردازیم بهش خیلی برتره، ولی خب شیخ بها در چه عصری بوده؟ امام خمینی در چه عصری؟ این عقل رشد میکنه که بحث کنیم. ولی در عصر خودش جناب شیخ بها عالی ترین رو گفته که مقدمه اون نظر خاص حضرت امامه که خیلی هم مخفول نداره. شیخ بها میگه اول آن که در کلام ازمار است. ازمار یه نوعی از پنهان کردن کمال کلامه که ما گاهی تو فارسی میگیم در ضمیرت چه میگذره. اینو از اون گرفتم. یعنی اگر جایز باشد بر من تردد. ببین داره چی میگم. میگن که الله تعالی میگه من تردید دارم اونو بگیرم، یعنی اگر من یه چیزی داشتم به نام تردید، تردید میکردم. دوم آن که چون مردم در مساحت کسانی که محترم میشمارند متردد هستند و در مساحت غیران ها متردد نیستن، مساحت یعنی یه کردار ناپسندی و انسان ببینه. یه مردم وقتی یه کردار ناپسندی رو از کسی که بسیار فرد محترمی هست میبینن، سریع قضاوت نمی کنن. چیکار میکنن؟ تردید. چی گفت؟ حالا داشته باشه. جایز است که تردد را به طریق استعاره عوض احترام ذکر کنن و مقصود آن است که هیچ یک از مخلوقات چون مؤمن پیش من قدر و حرمت ندارن. یعنی الله تعالی میخواد بگه که اینکه من فقط در مورد مؤمن گفتم تردید در قبض روح دارم، یعنی بقیه رو تردید ندارم، یعنی پیش من چی هن؟ محترم هن. دوم بچه به زبان ساده الله تعالی اومده این شیخ بها میخواد اینو بگه، امام میخواد اینو بگه، ولی توی جنبه دیگه همش همینه. دقت کن، الله تعالی آمده است تشبیه معقول به محسوس کرده. یعنی چی؟ یعنی به زبان مردم سخن گفته که بفهمند. سوم آن که حق تعالی چنانچه در حدیث است اظهار نعم و بشارات می کند برای بنده مؤمن در حال احتضار که کراهت موت را زائل کند و رقبت به دار قرار پیدا کند به علمی که دنبال آن فایده بزرگی است. پس آن شخص مردد شود در اینکه چگونه این علم را به او وارد کند. پس تشبیه فرموده این حال را به حال کسی که اراده دارد دوست خود را متعلم کند. علم سختی. میگه الله تعالی به زبان مردم سخن کرده مثل اینه که یک کسی میخواد به دوستش یه خبر بدی، یه دستور بدی، یه چیز بد سختی بده، ولی ثمرش خیلی خوبه. درسته ثمرش خوبه، ما بلا تشبیه مثل اینکه میخوام به مادر شهید بگم فرزند شهید شده. خوبه یا بده؟ بگی خوبه یا بده؟ سخته، الم داره، ولی واقعا اون خبره بده. خود شهادته چیه؟ خوب. حالا اینجا حق میدین اون مردد بشه؟ اصلا با مردد شدن پیامو میدادن دیگه، همین که میگفتن خب حال شما خوبه تو این فیلمهاش خب خوب هستین، گفت چیزی شده بگی. او تردیدش رو لو میداد و او ازش میخواستید بگه. دوست خود را متعلم کند به علمی که دنباله آن فایده بزرگی است، پس آن شخص مردد شود در این که چگونه این علم را به او وارد کند به طوری که اذیتش کم شود، پس دائما اظهار می کند مرقبات را تا مورد قبول افتد. این چقدر دقیق است شیخ را یاد الله تعالی. دیدید در ادامه تردید چی گفت؟ گفت من موندم اونو قبض رو کنم یا نه، ولی آخه از این من بهش در انتظار اوست. مرقبات کلماتی است که ترغیب کننده است، یعنی چیزایی رو مطرح میکنه که اون فرد رغبت پیدا کنه به اون خبر اصلی و اون علم ها براش ساده بشه، هولش میده. در توجیه عرفانی، اون قبلش حالا فلسفی بود، و اما طریقه حکما و عرفا در این باب و امثال آن غیر از این هاست و ما به واسطه بعید بودن آن از افهام تفصیل در اطراف آن نمی دهیم و به ذکر مقدمات آن نمی پردازیم و آن چه تا اندازه نزدیک به اعتبار باشد و موافق با ذوق است ذکر می کنیم، گرچه ما مقدماتش رو در مقدمه خودمون گفتیم. باید دانست که جمیع مراتب وجود از غایت اوج ملکوت و نهایت ذروه جبروت، ذروه این بالای هر چیزی، قله هر چیزی، تا منتهى نهایات عالم ظلمات و حیولا، یعنی اسفل اسفل انتهای ماده قبل عدم، اینها همه مظاهر جمال و جلال حق و مراتب تجلیات ربوبیت است و هیچ موجودی را از خود استقلالی نیست و صرف تعلق و ربط و عین فقر و تدلی به ذات مقدس، یعنی خود کوچیک کردن، فروتنی کردن به ذات مقدس حق علن اطلاق است. یعنی هیچ چیزی نیست که باشد ولی تحت تسخیر الله تعالی نباشد، خب، و تمام آنها علل اطلاق مسخرات به امر حق و مطیع اوامر الهی هستند. چنانچه اشاره به این معنی در آیات فرقانیه بسیار است. مثل این آیات، آیات فرقانیه که آیات عجیبیه، شأنش هم شأن عرفانی است، فرقان است نه قرآن، و این معنی که قرآن رو وقت بحث کردیم اینجا اسم خاصه، هیچ چیز در عرب و عالم وجود نشون کن، قرآن یعنی اختلاف دارن در شلات، کلام الله، خود این کلمه وضع شد. فرقان اون قوهی هست که تمییز میده معقول و از موهوم، حق و از باطل، سره و از ناسره. این آیات فرقانیه اینجوری، مثل این قال تعالی و ما رمیت از رمیت لکن الله رما، یعنی که تو زدی من زدم، بعضی قدمت داری من زدم، آه من زدم و تو میگی من زدم، نه از قدمت داری نمیگه آه ما اینو میگه، حالا این خودش میگه. این اثبات و نفی اشاره به مقام امر بین الامرین است، یعنی تو رحمی کردی و در این حال تو رحمی نکردی، تو رحمی کردی در این حال تو رحم نکردی به انانیت و استقلال خود. یعنی چی؟ یعنی من که رحمی کردم و تو خود از تو قابل کردی، تو ظهور رحمی من بودی، ولی تو رحمی نکردی چون ظهور انانیت خودت نبودی، مبدأ زدن تو نبودی من بود، ظهور زدن تو بود من نبود. بلکه به ظهور قدرت حق در مرآت تو و نفوذ قدرت او در ملک و ملکوت تو رامی واقع شد. پس تو رامی هستی و در این حال حق جل و علا رامی است، زننده است. رام یعنی همون تیرو زدن. و نظیر آن است آیات شریفه‌ای که در سوره مبارکه کهف در قضیه خضر و موسی علیه السلام از که از که حضرت خضر بیان اسرار اعمال خود را فرمود، در یک مورد که مورد نفس و عیب بود به خود نسبت داد و در یک مورد که مورد کمال بود به حق نسبت داد و در مورد دیگر هر دو نسبت را ثابت کرد. یک جا گفت اردت، یک جا گفت اراد ربک و یک جا گفت اردنا و همه هم صحیح بود. و از آن جمله از قول خدای تعالی که می فرماید الله یتوفل انفسین ماتها، الله توفا می ده با آنکه ملک الموت موکل بر توفی نفوس است. الله تعالی هو الهادی و المذل، یذل من یشا و یهدی من یشا، با آنکه جبرئیل هادی است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله هادی است. انما انت منذر ولکل قوم هاد، و شیطان مذل است. و همینطور نفحه الهیه از سور حضرت اسرافیل به عین نفحه اسرافیلیه میدم. با یک نظر اسرافیل و ازرائیل و جبرئیل و محمد صلی الله علیه و آله و سایر انبیا و تمام دار تحقق چه هستن که در مقابل ملک ملک علال اطلاق و اراده نافذه حق با آنها چیزی نسبت داره شد. ببین از یه طرف اینا میزنن انجام میدن، از یه طرف اینا انجام نمیدن. اینجا حل مسئله است. میگه وقتی از این جنبه نگاه کنیم که شما مستقلن هیچی نیستین و ما هیچی نیستیم، صفحه قبل گفت این ربطی استقلال نداره. وقتی میگه تو هیچی نیستی از خودت، یعنی کی میزنه؟ خدا. وقتی از این جنبه میبینی که او مظهر دارد، کی میزنه؟ مظهرش پیامبر. میگه وقتی اینها رو ما ببینیم اینا چیان که اصلا بگیم اینا کاری میکنن در عالم؟ تمام مظاهر قدرت و اراده حق هم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. و به یک نظر و آن نظر کثرت و توجه به اسباب و مسببات است، تمام اسباب به جای خود درست و نظام اتم با یک نظم و ترتیب ترتب مسببات بر اسباب اداره شود. همینی که گفتم که اندک سببی و واسطه ای را اگر از کار باز داریم چرخ دایره وجود می ایستد. یه پژوهشگری 50 تا امان از این انگلیسی ها ضرب مسئله های ایرانی عموما حکیمانه نیست. قدیمی ها چند نیاد زیاد میکردن و میگفتن این هم روز شد، ولی بعضیش خیلی حکیمانه است. یکیش که من گمان میکنم مبدأش یه فقیه بوده، گمانم را خاطرم، این همین مسئله که میگه زیر سر انگلیسی هاست. این ها عجیبه. تیم پژوهشی رفته بود سی روزی تحقیق کرده بود و هم مثلا این منبع بیولوژیک این قضیه رو بگم، ولی رفته بودم شیخ حکیمی او گفته بود زیر زر انگلیسی هست. بعد این بار رفته پیدا کرده بودم بعد زنی آدر رو حال من دیگه آدم نیه کنی ذهنم دیدم مقدمات ورزشی بود، المپیکی بود، چی بود؟ اینها مثلا تو اون وقت هشدار داده بودن که ما بخوایم جهان رو به بیماری آلوده کنیم و اینو بیان کرده بودن. چون انگلیسی ها تنها قومی هستن که قبل از انجام اظهار میکنن. حالا بخوام سریع بگم رچن مثل اون که ساعت دقیقا 12:30 است. اصلا این سیستم انگلیسی اون خود غرورشونه، بقیه اینطور نیست. این کارم برای اونا بوده که حالا ها اینا باش کار دارن مدل های مختلف. چی میخواستم بگم؟ اینا یک کسیشون پژوهش کرد از 50 تا بچه را یا 20 تا یادم نیست که میخوان زبان باز کنن، میدونست در چه سنی زبان باز میکنه بچه به کلمه، گرچه کلماتی که بچه ها میگن فقط قول نیست، بله لفظه، مثل بابا ماما این حرف. 50 تا اینا از خانواده هایی که میشد جدا کرده بود، مثلا این خانواده پناهنده ها بود، که اینها ببینه ریشه زبان چیه. اگر تحت تاثیر خانواده نباشن، مثلا پدر و مادر، قبل از که بگم بگو بابا، بگو بابا، بگو مامان، بگو پاپا، قبل از اون اینا جدا کرده بود، ببین این خودش به چه زبانی صحبت میکنه، تا این آقای پژوهشگر و بورژوا بفهمه که ریشه زبان کجاست. 50 تا بچه مردن دقیقاً در اون روزی که قبول زبان باستان، همه 50 تا مردن و این مختومه کردن که کسی دیگه هم نهارتون قضی تحقیق، چون خود این اثبات عالم غیبه، که یعنی این که بچه زبان باز کنه ظهور باید کنه مجرد در لفظ پدر و مادر، پدر و مادر او روز زبان میارن، بخاطر همین عموم پدر و مادرهایی که بیادبن بچه هاشون بیادبن، چون خونه با هم بیادبی میکنن، اون بچه داره دریافت میکنه، هر مرجانت 50 تاش مردن. یک حکم، یک قدرت، یک حاکم در عالم جریان داره، چه بخواد انسان چه نخواد. یکی از این سبب ها، واسطه ها اگر جدا بشه محقق نمیشه. چی نتیجه؟ که اندک سببی و واسطه ای را، چه بدونن چه ندونن که سبب زبان باز کردن بچه خانواده است و محیطه، نه محیط سکوته، او دیگه مرد، چون اون واسطه رو تو حذف کردی، بشر دستکاری کرد. واسطه ای را اگر از کار بازداریم، فیض چرخه دایره وجود میستد و ربط حادث به ثابت اگر نباشد، ثابت یعنی الله تعالی، حادث هم مخلوق، با وسایط مقرره قبض فیض و امساک رحمت شد. قبض قبضم کردیم، اگر انسان دست به انتخابهایی بزنه که الله تعالی درش رضایت نداره، قبض رخ میده، بخاطر این، چون این تحقق باید بشه، یعنی این واسطه ها باید چیده بشه، فیضی برسه. حالا تو واسطه رو حذف کنی، میگی من میگم اینجا چطور باشه، قبض میشه رحمت بر تو، امساک یعنی خودداری، رحمت نمیاد، همون وسیله واسطه ها. و اگر کسی با مبانی و مقدمات مقرره در محال خود، خصوصا کتب عرفانی شامخین و در فلاسفه کتب صدر الحکماء و فلاسفه و افضل الحکماء الاسلامی ملاصدران، این مشرب احلای ایمانی را ادراک کند. احلا یعنی شیرین ترین شیرین، همونی که گفتیم معلوماتش رو معقول کند. اگر این را ادراک کند و به مقام قلب برساند، فتح این ابواب بر او می شود و می یابد که در مرحله تحقیق عرفانی تمام این نسبت ها صحیح و ابدا شائبه مجاز در آن نیست. دقت کن، میگه اینی که کسی برسه به این، تو وادی علم و عقلانی بود که گفتیم، ولی اگر یک کسی برسه به این وادی، میبینه واقعا الله تعالی یک حالتی داره به نام تردید رمز واقع، نه مجازن داره، نه واقعا داره. چون بعضی از ملائکه موکله به نفوس مؤمنین و قبض ارواح مقدسه آنان، مقامات مؤمنین رو میبینن در محضر مقدس حق تعالی و از آن طرف کراهت مؤمنین رو میبینن، حالت تزلزل و تردید در آنها حاصل آید. به وقت این داره تفسیر میده امام، بیاد الله تعالی امر به قبض داده، ملک کراهت مؤمن رو میگه، کراهت مؤمن چرا هست میگیم هفته بعد، جلسه پیشم گفتیم اون کراهت قبلی نیست، یه حالت تزلزلی در ملک رخ میده، اینقدر که مؤمن نزد الله تعالی عزیزه، ملک تردید مؤمن رو میبینه خوف پیدا میکنه، خدا ناراحت نشه مردد میشه. ولی چه کنم آخه دیگه، من از این محسوس تر نمیتونم بگم، چون گفتنی نیست، نمیتونم، نمیشه لفظ اینو بیان کنم، فقط باید اینو بگیم. متزلزل میشه، حالت تزلزل و تردید در آنها حاصل آید و همین حالت را حق تعالی به خود نسبت داده. دقیقه چی شد؟ چرا؟ چنانچه اصل توفی و هدایت و زلالت را نسبت داده است. خودش گفت من مزلم، من هادیم، من میگیرم. بابا ازرائیل میگیره، همه چی چطور نسبت به خودش میداد؟ حالا این تردیدی که ملک الموت پیدا میکنه را به کی نسبت میده؟ و همانطور که آنها صحیح و همانطور که آنها صحیح است به حسب مسلک عرفانی، این نیست صحیح است. ولی ادراک این مشرب محتاج به حسن قریحه و لطافت و سلامت ذوق است. والله العالم و الهادی، یعنی بایستی یه قابلیتی باشه که اسم عالم و هادی جلوه کنه بر اون انسان، اینو بفهمه. چجوری باید باشه؟ سلامت ذوق، لطافت و اینها باید ایجاد بشه. و این نکته ناگفته نماند که چون حقیقت وجود عین حقیقت کمال و عین تمام است و نقایص و قبایح به حق تعالی نسبت داده نشود و مجعول نباشد، چنانچه در جعلی وهمی، چنانچه در محل خود مقرر و مبرهن است، از این جهت هرچه فیض به افق کمال نزدیکتر باشد و از ضعف و فتور یعنی سستی مبرراتر باشد، ربط آن به حق اتم و نسبت به ذات مقدس احق شود، یعنی سزاوارتر شود. و به عکس آن هرچه ظلمت تعین و نیستی غالب آید، غیر مؤمن را دارد، و حدود و نقایص افزون شود، ربط ناقص و نسبت بعید گردد. میگه بعضی ها رو دیدین میگن که ما کجا خدا کجا، میگه راست میگن، چون خیلی در بعد رفته. ولی انسانی که نزدیک میشه، چون ربطش شدیدتر میشه، هیچ وقت نمیگه من از خدا فاصله، من کجا خدا باشه، میگه من بی خدا محال. بعید گردن. و از این جهت است که افعال ابداعی را در لسان شریعت به حق بیشتر نسبت دادن و افعال تجددی ملکی را کمتر نسبت دادن. حالا این مفصله، فقط من این میگم میذارم. افعال ابداعی یعنی اون چیزی که تا حالا سابقه نداشته، مثل خلق انسان. تجددی مثل اختراع، یا اختراع ها را هیچ وقت الله تعالی به خودش نسبت نمیده، ولی خلقت چیزی که تا حالا نمونه نداشته اون الله تعالی به خودش نسبت میده، گرچه اونها هم غیر مستقیم از الله تعالی است. و اگر چشمی باز و دلی بیدار نفس را از کمال و زشت را از زیبا و قبیح را از حسن تمیز دهد، آن وقت میتواند بفهمد که با آن که تمام دار تحقق تجلی فعلی حق است و به او منتسب است، تمام افعالش جمیل و کامل است، یعنی حتی اون تردید، و هیچ یک از نقایص و قبایح به آن ذات مقدس انتساب ندارد. و انتساب بالعرض که در لسان حکما رضوان الله علیهم شایع است، در اوایل تعلیم و در حکمت شایع است. یعنی این که نسبت بالعرض رو میدن، یعنی همون اراده غیر مستقیم، مثل این که اگه خدا نمیخواست شمر محسن رو نمیکش، شمر محسن رو کش، پس خدا خواسته. یه نوش که این نسبت به لرزه، خدا با ارادش اختیار داده به شم هر کاری بکنی چاقو میبره. یه حالا اینم که اوائل فلسفه میگن اینو بهش میگن انتصاب به لرز، در عرفان به لرز نیست، میشه ان یراه و قتیلا، من میخوان تو رو کشته ببینم، میگه این در عرفان میشه. و در این مقام اشتباهاتی است که صرف نظر کردن از آنها اولاست. خیلی به اشتباه رفت. و مقصود از بیان این نکته اولا رفع بعض توهمات فاسده است که در این مقام ممکن است جاهل عاری از معارف توهم کند. یعنی تا بگه الله تعالی تردید داره در قبض روح مؤمن، بگه اه پس الله تعالی هم دست پاش میلرزه، نه به حوامی نفر نباید بزنیدیه. و ثانیا بیان آن است که این تردید و ترجح دوایی دوایی یعنی دایه ها دلایل، چون از بعض ملکوتین واقع می شود نسبت آن به حق اتم است از آن اموری که در این عالم واقع شود. اینو میگذارم بشه. و ثالثاً آن که باز انسان عارف به حقایق باید وجیهه کمال و نقص را در این تردید و ترجح دوایی تمیز دهد. یعنی میگه وقتی میخواد یک کسی این معرفت کسب کنه به این حدیث، باید دقت کنه که فلشی که از تردید داره رو به نقص نباشه، این تردید رو به کمال تعبیر کنه. عارف میتونه این کنه و جهت کمال را به حق منتسب بداند، نه جهت ضعف، و جهت نقص را سلب کند. تا همینجا بس باشه. پس این تردید به معنای تردید انسانی نیست، بلکه به زبان انسانی بیان شده که قابل فهم باشه. اینو داره کی میگه؟ جناب شیخ بها میگه و امام هم تکرار کرده. اون چه مشخصا خود از دماغ توضیح میدن انشاءالله هفته بعد بهش برسیم. همونطور که الله تعالی قبل از تعلیم فقط توهم است، براتون یعنی الله ذهنی که تعلیم ندیده توهم است، بعد از تعلیم هم خوف توهم میره، اکثرا بعد از تعلیم هم اللهشون الله موهومه، همونطور تمام حقایق هستن همینجوری هم. یعنی همه حقایق قبل از تعلیم موهومن، حقیقت نیست، بعد از تعلیم معلومن، معقول نیستن، بایستی اونها رو معقول کرد، به خصوص حقیقتی به نام امام و انسان کامل. حقیقتی به نام انسان کامل هم عموما اینطوره، عموما قبل از تعلیم فقط ایمان دارم به امام حسین، اون امام حسین نیست و یه عده‌ای تعلیم میبینن، تعلیم حسی میبینن، اونم امام حسین نیست، اونم وهم. خطرش اینجاست که پس اکثریت توجه دارن به انسان کاملی که در ذهن ایجاد شده. حالا میگه خطرش چیه؟ دقت کن، انسان کامل ذهنی تطبیق داده نمی شود به انسان کامل خارجی. یعنی اگر یه روزی یه کسی به این انسان کامل معقول معرفی کنه با همون قوه متخیله بود که بحث کردیم اون روز، این انسان کامل ذهنش رو میخواد تطبیق بده به این انسان کامل خارجی، تطبیق نمیخوره. حق رو میده به کدوم؟ ذهن یا خارج؟ ذهن. میشه همون بلای سوبژکتیویته. دقیقاً ماجرای امام حسن، دقت کن، که اطرافیان حضرت به جای اینکه حضرت را کشف کنن، امامت را در ذهن ایجاد کردن که اینطور باید باشد. چون انسان خالی و ذهن نیست، یا کشف میکنه یا ایجاد میکنه. کشف نکنه ایجاد میکنه. ایجاد کار بکنه. حالا خوب شد این ماجرای کرونا اومد دیگه نمیخواد اثبات کنه. پژوهش کسایی که بدون ویروس ولی ویروس گرفتن، ها فایل ولنایه مسئول بیمارستانی در قم مدرو در جلسه خودش به من گفت، میگه یه بیمار اینا رو دیگه محرمانه میکنم ملت نترسن، ولی پرونده رو بررسی بشه، و این بیمار از کرونا مرد، تا به بیمار بغلسیش جا نبود برسیم دونه دونه مردن، و بعد از مرگ میدیم اینا اصلا کرونا نداشتن. هم فاعله به لنای هست که چون این در قوم بود یه مقداری طلبه خونده بود، من میخوام این فاعله به لنای رو بیام پروپوزالش کنم چیکارش. گفت من دیدم اینا، این دید اون مرد، گفت منم مردم دی بود. اون یکی هم مرد. تا 8 نفر در یه بخشی رفتن، با اینکه 2 نفرشون فقط مثبت بودن، بقیه علائم داشتن، اوایل هم اینجوری نبود که بستری میکرد، اینطوری شد مردن. این انسان خالی از ذهن نیست، یا کشف میکنه معقول رو یا ایجاد میکنه و بدن هم تأثیر میگیره. اینا امام حسنی که در ذهن ایجاد کرده بودن، یا ایجاد کرده بودن، بعد بعضی جاها مواجه میشدن با امام حسن خارجی، تطبیق میداد قوه متخیله، به وحدت نمیرسید. حالا چون انیت داره حق میده به ایجادی نه خارجی. میفهمی چی میگم؟ به خاطر همین هنوز که هنوز این سوال هست، هنوز که هنوز اونی که امام حسن رو قبول داره اول سوالی که میپرسه چیه؟ چرا صلح کرده امام حسن؟ امامتی که در ذهن اوست امامتی است که بجنگد. اگر سوال کنن سوال سوال چرا؟ شما هر کتابی در مورد امام حسن بخونید، هر کتابی را، باب اول علت صلح امام حسن با معاویه. آقا چرا امام حسن اصلا تو چرا بعد از فعل امامت؟ ببین یه سوال معترضی داریم، یه سوال فلسفی، سوالاشو معترضی ها فلسفی نیست، فلسفی باشه خوبه. یه کسی امام حسن رو شناخته، بعد حالا میخواد تاریخ امام حسن رو بخونه، میگه خب این صلح چرا رخ داد؟ خیلی نامرد بودن اونها، اطرافیانش خیانت. این نیست، این اصلا امام حسن رو نشناخته. اول میگه بگو چه صلح کرد. به خاطر همین مواجه میشیم با این کلام غم انگیز که مؤمنین، به اصطلاح مؤمنین به امام حسن میگفتن مذل المؤمنین، تو ما را خار کردی. یعنی امامت ذهنش این امامی که قبل از تعلیم بهش انسان اعتقاد پیدا کنه، امامی است که مدام افعالش شبهه میشه، ولی اگر بره اون معلومش رو معقول کنه میفهمه که امام کسی است که احسن الافعال رو از خودش صادر میکنه. احسن باشه، احسنیت رو کسی کشف کنه، میفهمه فعل امام مورد سوال قرار نمیگیره. این نه امامت رو شناخته، نه سوال رو شناخته، نه چیز دیگه. قربت امام مجتبی و سامر علیه همین است که اطرافیانش او را نشناختن و با ایجادات ذهنی با او مواجه شدن و اون تطبیق رو نتونستن بدن. جمله آخرم با که او مقضی حرف داشتن، علت اصلیش نوع تبیین علماست. همین الان شما میبینین که علما میخوان بزرگان رو معرفی کنن، از افکار اون عرفا صحبت نمی کنن. از چی صحبت میکنن؟ از افعال. یعنی تا میگیم مرحوم آقای قاضی، میگه مرحوم آقای قاضی نماز شب با امام نماز شب، هیچ چیز از افکار اونها صحبت نمی کنن، از افعال صحبت میکنن. افعال رو بهش توجه کنی به وادی تقلید میفتی. یعنی از امام حسن، از افعالش صحبت کنی، اون نفر میره ادای امام حسن رو در میاره. ولی از افکار صحبت کنی، افکار به معنای مبانی معقول، اون طرف میره کنکاش میکنه. کسی که به افعال توجه داره همیشه شبهه افعال دیگران و بزرگان در نظرش هست. اون بیماری قضاوت اونجا میشه. کریم حسن ابن علی که در حساسترین گاه، حساسترین ماه سال اومده به داد مؤمنین برسه، نیمه رمضان، خداوند ما را از موردین توجه حضرتش قرارمون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.